درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 16/11/1395. من بدم خدمتتون الان بدید الان بدم خدمتتون روز به قبلی که بدید الان که لازم امروز که لازم ندارید آماده کردم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فبذ أمري إلى الله حسبي الله ونعم المكيل صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواح و نار تراب مقدم الفدا و لعنت الله علا امداد مجمعی الى قیام یوم الدین. مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در مسئله ششم این فصل می فرماید که ما در دویون در حقوق دینی نه عینی گفتیم که آقای مدعی میتونه اقامه بیانه بکنه دو تا آدم عادل اقامه حقش رو احیا کنه، همچنین میتونه شاهد واحد با یمین را مطرح. حالا اگر شاهد واحد را آورد به اضافه یمین آقای مدعی، حکم الحاکم و به حکم به سبب شهادت شاهد واحد و یمین المدعی، یعنی اذا حلف المدعی و شهد شاهد واحد على حق المدعی فیتحقق موضوع و حکم الحاکم، حکم حاکم موضوعش محقق میشه با شهادت رجل عادل واحد و به زمینه یمین مدعی. حکم را که صادر کرد آقای حاکم، نتیجه حکم چی شد؟ به منکر، به منکر، به مدعا علیه گفته میشه که بده به اصطلاح 5 میلیون 10 میلیونی که ایشون شاهد واحد و بیه به اصطلاح یمین مطرح کردید انجام شد از طرف مدعی، بده بهش. آقای منکر پول و داد به مدعی، بعد از آنی که پول و داد شاهد پشیمان شد از شهادتش برگشت. وقتی برگشت اینجا نصف این دیر را باید اون شاهد بپردازه، نصف این دیر را بپردازه به که به منکر، به مدعا علیه. چرا؟ برای که این دو چیز به هم زمینه شد حاکم حکم کرد به پرداخت دیر 5 میلیونی. وقتی که مدعی یک شاهد را با یمینی که آقای مدعی مطرح کرد به این زمام هم زمین سال شد که حاکم حکم صادر کنه، ولی اگر چنانچه یمین مدعی نبود حکم صادر نمی شد به تنهایی، یا یمین بود اگر شاهد واحد نبود حکم صادر نمی شد. این دوتایی با هم باعث شد حاکم شهر حکم صادر بکنه که آقای زید 5 میلیون به فرداز به امر که مدعی یعنی عملا آقای زید که منکر بود 5 میلیون از کفش رفت. این 5 میلیون دو چیز باعث شد، حالا این دو چیز رو شما علت حساب بکنید یا شرط حساب بکنید. فلسفه نمی کنیم که بشینیم ببینیم آیا این علت یا این شرطه، فرقی بین علت و شرط وجود داره، این بحث فلسفیه، اینجا کار نداریم ما. اینجا فقط همین رو میدونیم که این دوتا با هم شد حاکم تونست حکم صادر بکنه، یمین مدعی به اضافه این شاهد واحد. حالا دوتایی که با هم شدن حاکم شد و حکم صادر کرد، بعد از صدور حکم شاهد میگه من اشتباه کردم در شهادتم، نباید شهادت میدادم، پشیمانم از شهادت، من شهادتم رو کنلم یکون تلقی کنه وای قاضی، من شهادت نمیدهم، اون شهادتی که دادم بی خود بود. بالاخره به هر نحوی ابراز میکنه که من شهادتم رو کلدم تلقی بکنم. این دستگاه باید که حاکم شد میگه نداره، از این 5 میلیون تومان 2 میلیون و نیمش رو شما باعث شدیم من حکم صادر کردم، از منکر گرفتیم دادیم به مدعی، برگردم به منکر تو باعث شدیم، تو اگر شهادت نداده بودی من حکم صادر نمی کردم. این است که مسئله این طوری هست و مطلب خیلی رند و روانی هم هست که در دینی که مدعی بر علیه آقای زید ادعا کرده، اگر چنانس بیینه نداشته باشه یا بیینه میتونست بیاره اصلا خودش نیاورد، گفت همون یک نفر که اینجا هست قسم هم میخورم دیگه نیازی نیست، اون شاهد دیگر را که در جای دیگر هست و زحمت داره آوردنش، یا مثلا فرد فرمایی الان اون بر دنیاست بخواه من رو خواهش کنم بیاد شهادت بده، فشن میلیون پول هواپیما سخت برگرد، چی نیازی دارد اون من بیارم، یه شاهد اینجا هست یه قسمم میخورم اقامه حق میکنم برای دادن. خب این کار را کرد، بعد از آنی که حاکم حکم کرده تازه این یک شاهد میگه من پشیمان شدم. پشیمان شدی پس بنابراین 2.5 میلیون رو شما باید پرداخت. این خلاصه بحث و بحث خیلی روشن. یه بحث دیگری باز مرحوم سگیری از این مطرح میفرماید، بحث خیلی خوبی هست و اون اینه که ببینید آقای مدعی در مسئله ادعای دینی که میگه مثلا این آقا به من 10 میلیون بدهکار هست من از اون طلب دارم، خب چند راه داشت برای اقامه حق و احقاق حق و خودش، یکی اقامه بیانه بکنه دو نفر آدم عادل بیاد شهادت، یکی همین که الان تمام کردیم یک شاهد بیاره با قسم خوردن خودش، یه راه هم این هست که اگر بیانه نداره، حتی نه یک بیانه داره، یعنی نه دو نفر عادل داره نه یک آدم عادل داره که باش قسم بخوره، راهش تمام منحصر میمونه به این که ممکن اگر قسم نخورد رد کرد به مدعی، مدعی قسم بخوره حقشو بگیره. اینا راه هاییست که آقای مدعی داره. بحث سر این است که آیا اینجا ترتیب مطرحه، یعنی به این معنا اول وظیفه مدعی قابه بیانه کردنه، دو نفر آدم عادل، اگر نتونست نوبت میرسه به یک آدم عادل و قسم خوردن، اگر اینم نتونست چاره ای نداره بگه خب منکر از حاکم شهر میخواد بگه که به منکر بگو قسم بخوره، نمیخوره بد کنه به من قسم بخورم حقمو بگیرم. سوال این است که آیا اگر اقامه بیینه برای اون مقدور میسوره امکانش هست که بگیم اقامه بیینه لازم نیست، از اولشون بسنده بکنه به یک شاهد و قسم، یا اینکه نه در صورت امکان اقامه بیینه حق نداره به یک شاهد و قسم اکتفا بشه. سیدی از طرفدار این مسئله است، میگه بله احوت احتیاط وجوبی میکنه، البته فتوا نیست، احتیاط رو تا احتیاط وجوبی است. تقدیم البینه علی شاهد الواحد و الیمین این امکن ذلك، اگر امکان داره اقامه بینه کردن ایشون نباید بره به سراغ یمین واحد و شاهد واحد، یمین و شاهد واحد. چرا؟ چه دلیلی میتونه سید یزدی داشته باشه؟ ممکنه سید یزدی چون فتواست دیگه، عروبه کتاب استدلالی نیست، فقط فتواهای سید، دلیل شما باید جفت و جور بکنید. ممکنه ایشون بفرماید احسن القدر متیقن، چون شک داریم، آیا شک داریم آیا فقط اگر اقامه بینه نشد میتونه شاهد واحد و یمین مطرح بشه یا نه؟ حتی اقامه بینه مقدور باشه میتونه این کار را بکنه؟ شک داریم؟ قدر متیقن اونجاست که بینه نکنه، اقامه بکنه، اخذ بکنه قدر متیقن، چون قدر متیقن اونجا که اقامه بینه نکنه بکنه شاهد واحد هست که یمین دیگه. این قدر متیقن اکتفا بکنیم به قدر متیقن، این یه دلیلش میتونه باشه. دلیل دوم، شک میکنیم آیا با وجود اقامه بینه میشه به شاهد واحد و یمین اکتفا بکنیم؟ اصل میگه از عدم ترتب اصل. اینم دلیل دوم و تعیین دوم سیدی هست. سومیش، روایتی هست که اون بیشتر به درد سید یزدی شاید بخوره. ایشون میفرماید در همون وسائل باب هفت ابواب کیفیت حکم حدیث چهار، ایشون میفرماید از امام صادق علیه السلام هست که استخراج حقوق بر بعد وجوه، استخراج حقوق با چهار بعد قابل وصول و وصول هست. یکی شهادت رجل، شهادت رجلی به شهادت رجلی. دوم فرج و بمرعتان، یک مرد دو زن شهادت بده در به اصلاح استیصال حق بود. سوم اگر دو تا زن نبود یک مرد و یک شاهد قسم خوردن. اگر شاهد اصلا نداشت مدعی تنها راه احقاق حقش این است که از مدعی بخواهد قسم بخور، اگر نمیخوری من قسم بخورم. خب اگر قسم نخور مدعی ممکن قسم نخور خودش قسم میخوره و حقش رو میگیره. و چهار تا راه داره، شاهدین که همون بینه نام داره، رجل و امرأتان راه دوم، رجل و یمین راه سوم، راه چهارم قسم خوردن مدعی است در صورتی که ممکن قسم را برگردونه به آقای مدعی. خب چهار تا راه. خب این بیان امام صادق علیه السلام، میبینید که یمین و شاهد واحد رو بعد از با مرحله فرموده، به شهادت عدلین یک، اگر اون نبود رجلون و امرأتان دو. پس بنابراین از ابتدا نمیتونه ایشون درقل احتیاط وجوبه این است بکنه که در صورت نتوانستن برای اقامه شاهد و بینه خدمت شما ارز کنم ایشون میتونه یمین و رجل رو مطرح. این بیان مرحومه ممکنه به سیدی از که فقط با این دو سه تعلیل و دلیل کمک کرد، ولی همه اینها را میشه رد کرد. یکی اینکه قدر متعقن که اولین دلیل بود، قدر متعقن اون زمان میشه که ما دلیل و اطلاع نداشته باشیم. خاطر شرفی باشه در بحث های قبلی ما سه چهار تا روایت نقل کردیم در اقامه حق و دین، دین البته وحده و کلمه وحده و بود، در اقامه در احقاق حق دینی شخص مدعی میتونه رجل و یمین داشته باشه. این روایت اطلاق داشت، این روایت نفرمود که اگر نتونسته با می بیینه بکنه این کار را میتونه بکنه. اطلاق داشت این روایت. وقتی این روایت اطلاق داره شما جا برای قدر متحقن نیست. قدر متحقن اونهاست ما دلیل مطلب نداشته باشیم اینجا داریم. در نتیجه به برکت همون اطلاق دومین چیزی که آورده بود اصلا رو طرف دو بزره. اصلا دیگه معنا نداره اصلا اصلا دلیل نیست و لا تدیل. اینم خدمت شما عرض کنم جواب خوبی هست. مسئله خدمت شما عرض کنم این روایت برای ما مشکل ایجاد میکنه. روایت سندش مخدوشه. روایت در منابع اصیل شیعه نیست و اون چه که هست دو سه نفر آدمی که هیچ گونه قابل اعتماد رجالی نیستن و نزا این روایت اگر بر سند این روایت صحیح بود کاملا هیچ نه نیاز به قدر متعقل داشتیم نه نیاز به اثر نه طرف تو اثر داشتیم. این چی روایت سندش اگر روشن بود مشکلی نداشتیم. روایت سندش مخدوش هست. خب نتیجه این میشه که به نظر میاد حق با فقهاییست که راحت فتوا دادن به این که اقامه بینه یعنی عدلین یا رجل و امرأتان یا رجل و یمین آری مدعی هر کدوم اینها در عرض هم ارزش داره. در احقاق حق البته دینی نه عینی یادتون داره که این فقط در دویون مطلعه چون قید داشتن روایات در اکثر روایات قید فدین وحده در بیان معصوم علیه السلام. خب مسئله بعدی مسئله هشتم سید یزدی می فرماید که ما یک سلسله دعواهایی داریم که تقبل مجردتن عن البینه و الیمین. دعواهایی هست که قبول میشه اون دعواها حاکم شرع باید بشنه به ترتیب اثر بده مجردتن حالی از دلیل هم باشی نرواها ها مورد قبول. بعضی جا مثل مثلا خانومی هست در محکمه دادگاه کار به طلاق کشیده شده حاکم شرط میخواد طلاق ارضا بکنه با شرط صحت طلاق ارضای صیغه طلاق عقد طلاق نگی بای طلاق این است که ایشون در عادت ماهیانه نباشه ولی زن میپرسه بخواهیم زیره یه طلاق عادت ماهیانه نیستید میگه هستم این کافیه دیگه نیازی نیست این خانم بره چهار تا زن پیدا بکنه و لخره چیزهایی رو ایراه بده نه لازم نیست. یا مثلا در صحت طلاق لازم است که در حال طهر غیر مواقعه باشه میپرسه این شرایط رو دارید اگر میگه بله باید پذیرفت بگه نه باید پذیرفت. یا مثلا میگه خب آقای عاقد شما عقد ما را بخونید میگه خب این خانومی که آوردی آیا باکره است یا باکره نیست میگه خب منم مثل شما از کجا بدونم. عاقد میپرسه میگه ایشون به شرط عذرا بودن یعنی باکره بودن خدمت شما از کنم با شما میخواد عقد بکنه بگه بله کافیه پذیرفته میشه نیاز به اقامه دلیل نیست. البته که بعد از این کشف خلافشون یه بحث دیگه است احکام خودش داره که ایشون میتونه خدمت شما عرض کنم برگرده از عقدشن شوهر حق اعتراض داره. یا مثلا وکیلی هست ما وکیل کرده بودیم آقا شما فلان کار را بکن ما اینقدر به شما حق رو وکاله میدیم ازش میپرسیم خوب حق وکالت رو انجام داده میگه بله شما نگران نباشید کار تمامه حق رو وکاله شما بهش داد نیازی به اقامه بینه نیست. مجردتن من اقامت بینه و الیمین در موارد گوناگونی چنینی هست که دعوای مدعی پذیرفته میشه. موارد زیادی هست. برخی از فقها فرمودن که شما را ما راحت کنیم بفهمید که کجاها میشه دعوای مدعی را من دون اقامت دلیل پذیرفت. هر جا ادعایی بکنه که مناسب و مزاحم نداره اونجا میشود خدمت شما عرض کنم بدون بیانه دعوای مدعی را چیه؟ پذیرفت. بدون مثلا فرض بفرمایید یه چیزی اینجا من برداشتم بگم این مال منه، هیچ کس نیست بگه نه خیر آقا این مال شما نیست، مال منه، مال برادرم، مال همسایم، منازع نیست. اینجا اقامه دلیل لازم نیست و جاهای مختلف. خب این بحث اینجا تمام شد و بحث دیگری را برمون سید یزدی مطرح میکنه که بحثمون در جواب آقای منکر و مدعا علیه. جواب منکر و مدعا علیه یکیش اقرار و اعتراف بود که قبلا مطرح کرد. خب اگر آقای مدعا علیه آقای منکر بپذیره بگه بله آقای مدعی که میگه من اینقدر بدهکارم یا این عوایم مالیشون آقای نازه راست میگه، همین راست میگه دیگه تمام دیگه، ولی فرضاً میگه الان نمیتونم بدم مثلا به هر دلیل، یه بحث دوم میشه. اگر ادعای مدعی را آقای منکر پذیرفت خب دیگه فیصله خصومت میشه. دوم این بود که انکار بکنه، انکار بکنه خب بحثش گذشت که در این صورت انکار یا باید قسم بخور آقای منکر، اگر قسم نخورد رد قسم میکنه به آقای مدعی، مدعی قسم بخوره حقش ثابت میشه، اگر قسم نخور خود به خود باز دعوای مدعی منفصل میشه و خاتمه پیدا میکنه پرونده. سومین مورد این است که مدعی سکوت میکنه، هیچ حرف نمیزنه، نه قبول میکنه نه رد میکنه. این سکوت ایشون دو راه داره، یه دفعه عذر داره سکوت میکنه، مثلا یه آدمی گیجی هست، چر هست، گنگه، وحشت زده هست، هوشیاری نداره، منگ سکوت، من شرش میگینا عذرهایی است که خود داره. یه دفعه این هست که نه هیچ، نه مرضی، نه هیچی، اعتنا نمی کنه، بگه اصلا منانه داره، سابق به اصلاح قد کرده، میگه گوش نمیدم، از البته وارد شد میگه نه دادگاه را به رسیت میشناسم، نه این قاضی رو قاضی میدونم، نه هر مدعی رو ارزش قائل هستم، خود خودتون رو خسته نکنم. و دو راه لعذرن او من دون عذر. خب اگر لعذرن باشه حاکم شهر وظیفه داره که خدمت شما عرض کنم ولایت و سرپرستیش اقتضا میکنه که برای رفع عذر و ازاله عذر کار بکنه. حالا راههای مختلفی که داره بتونیم عذرش رو برطرف کنه. اگر شدیداً وحشت زده است بهش آرامش بده، هوشیاریش عاملش چیه، قرص میخواد بهش قرص بده، در هر صورت. اگر نه یه دفعه این است که بدون عذرشون کرده، این دون حضور اگر باشه وظیفه داره که باز اینجا حاکم شهر رو ترغیب بکنه که آقا سکوتت رو بشکن، بالاخره این مدعی است، خدمت شما از اونجا برنه این شما طرح دعوا کرده، دادگاهی تشکیل شده، زمان بالاخره برده، لطف کنید شما حرف بزنید، ترغیب بکنه. اگر با ترغیب حل نشد این مقدار شدت و غلظت نشون بده که از باب بلاخره مصداق امر به معروف نهی از منکر است دیگه، قاضی نصب شده که به نحوی احقاق حق این چنین مقتضی وجود و مانع مفقود اینجا جای امر به معروف و نهی از منکر. اگر هرچی گفتیشون گوش نکرد اصرار به سکوت بکنه اینجا حاکم دیگه تهدید نهاییش اینه، بهش میگه عجب جواب بده، اگر جواب ندادی احکم به کون که ناکلن، حکم میکنم که تو نکول کردی. خدمت شما عرض کنم تو را آدمی ناکل حساب میکنم، نکول حساب بکنه عملا باز بر علیه منکر حکم صادر میشه. یعنی آقای ممکن راهی جز این نداره، یا باید خودش قسم بخوره، اگر قسم میخوره رد قسم بکنه به آقای مدعی، دیگه به اصطلاح امروزی ها توپو بیندازه به زمین آقای مدعی که یارو مدعی قسم خور حقشو میگیره، قسم نخور بر علیه مدعی حکم صادر باشه. ولی اگر آقای منکر نه قسم میخوره نه رد قسم میکنه، میشه ناکر بر علیه اوش حاکم شر و حکم صادر میکنه. این چینی خدمت شما از کنم سه بار تقریبا اگر این رو بگه در احتیاطاً سه بار بگی که سکوتت رو بشکن و این با تو را ناکر حساب میکنم، بعد حکم رو صادر میکنم. این چنین خدمت شما از کنم. حالا اگر هر چیز آقای حاکم شر اصرار کرد ایشون نپذیرفت، ایشون رو به ایمان نکول حکم میکنه، در نتیجه از ایشون دست میکشه میره به سراغ آقای مدعی، اصرار بکنه آقای مدعا علیه منکر بر نکولش، رد حاکم الیمین الى المدعی، یمین را به مدعی خدمت شما عرض کنم رد میکنه، چون ولایت و سرپرستی حاکم شهر است که بالاخره پرونده باید فصل خصومت پیدا بکنه و مشکل حل بشه. پس بنابراین این خصوصیت تنظیم موازین قضایی همین را اقتضا میکنه. دو سه بار به آقای مدعا علیه وقتی که ایشون اتمام حجت کرد، ایشون نه قسم خورد نه رد قسم کرد به مدعی، خود آقای حاکم شهر ولایت داره این کار رو میکنه و خدمت شما عرض کنم قضیه فیصله پیدا میکنه. یعنی اگر مدعی فورا قسم خورد، دیگه حقش به گردن منکر ثابت میشه میتونی. اما اگر نه، مثلا هم اجماعی هم نست داریم، خیلی روشنه، زیاد جای لنگر انداختن نیست، بس خیلی روشن. مثلا این برمی سیدی از این است که میگه اگر لعذره باشه سکوت آقای مدعا علیه آقای منکر، مثلا حرف بلد نیست بزنه، گنگه یا مثلا کره لاله نمیدونه یا مثلا هوشیاری نداره وزش این چنین هست، اینجا خدمت شما عرض کنم که یا مثلا لغت را نمیدونه، فرض فرمایید که شخصی زبان خاص خودشو داره و حرف حاکم شهر رو نمیفهمه، حرف مدعی رو نمیفهمه، مدعی و منکر و حرف رو نمیفهمه، اینجا وظیفه داره آقای حاکم شهر، عذر داره دیگه، این معذوره نمیتونه، اینجا وظیفه مثلا اخرس لاله، اینجا وظیفه داره که در حد امکان عرفی استفسار بکنه، جواب او رو به نحوی آقای حاکم شهر بفهمه. راه روشنش یکیش همون اشاره است، یعنی از این اصطلاح زبان بین الملل حفظ استفاده بکنه. مرسونم خدا رحمت کنه هر دو سه تاش تردفی رفتن به برای درست مسئله اسمشون رو ببرم، رفته بودم میگرفته بودیم چیز لبنان به خواستیم امام موساسد رو ببینیم، راه رو گم کردیم، خیلی گشنه و تشنه، به یه جایی رسیدیم میخواستیم بگیم که آه دو تا سه تا از این ساندویچتون به ما بدیم، حال ساندویچ چطور بگیم بفهمیم اون عربه این آقایه حالا 30 سال در قومم زحمت کشید ولی نمیتونه بگی که این دیگه دیدم چاره این نیست که رفتم دیدم اون دوست لوگی بند خدای نصف نیمه خوردن داده یه دون از اون برداشت بودم آقا از این 3 تا 4 تا دارونه بادت با اشاره، یعنی دیدم این واقعا زعف آدم بوده خیلی یک عمری در این همه در ادبیات عرب اونا کار بکنه، حالا در یه چیزی گیر و داد خدمت شما عرض کنم این چی نتونه بالاخره نه زبان انگلیسی بلده نه عربی بلده، این ها بالاخره المفلسفی امانه. حالا در اون صورت اون اشاره مفهمه، اون زبان بین الملل اشاره مفهمه این است که اگر اشاره ای که واقعا فهماننده باشه خوبه، یا اگر بحث زبان هست ما مترجم معتبر بگه بیاد که آقای دودا علیه موسی که میگه درست بتونی ترجمه بکنی، یا با کنایه بلاخره یه کنایه که معلوم بشه آقای منکر مدعا علیه چی میگه. البته اشاره قابل قبول شرعن، برای اینکه اشاره اصلا شرعن نازل به منزله کلام اخرس و کسی است که نمیتونه حرف بزنه، هم عرفن و هم شرعن اشاره کاملا ارزش داره. مثلا اون کسی که این زبان نعمت بزرگ الهی رو نداره، لام هست و اخرس هست، تحقیلت و بهرامش چیه؟ با اشاره هست. یا خدمت شما ارز کنم لبک هایی که میگه در زمان احرام بستن، من بار زیادم نمیده بلده بودایی که این چیزی بود و تکلم نمیتونست بکنه بلکل، اون دا خوب آموزش به اشاره بودن والدینشون، اینها با اشاره لبیک میگفت، در اینی که لبیک میگفت مثل باران از چشمهاش عشق میریخت. البته شنوایی کار میکرد، تکلم نمیتونست بکنه. تا این روایت رو وقتی به یادآوری کردیم به ایشون که امام صادق علیه السلام در اینجا میخواست محرم بشه و همه احرام بستن، حضرت محرم نشده بود، عرض کردن که حضرت چرا محرم نشدی؟ حضرت فرمود که جرأت نمی کنم در عهده که بگم، میترسم که از جانب الهی لالت بیگه بشنم. این که گفتیم واقعا اون سال اون ظاهر نمونه شد، یعنی واقعا یک شاید یک ساعت این وقتش رو در این سی روز یا دو سه روز طول کشید تلف نکرد، وقتش رو استفاده نکرد. تو بالا واقعا که این چیز نشخاص نعمتیست براشون، این لال بودن حداقل در طول عمرشون از هیچ غیبتی بختانی از که به کسی با زبانشون دیش بزنن، در ها گناه زبان کثیر و جرم و صغیر و جرم، این زبان جرم کوچکی داره ولی جرمش خیلی زیاده، صغیر و جرم کثیر و جرم دیگر این نداره. ما با این زبان چه آتشی سید به پا نمی کنه، یک کلمه اندازه کوه ها گناه داره از زبان انسان خارج میشه، داره که کسی رو شماتت میکنه، کسی رو قلبش رو میشکنه. در هر صورت در این موارد اشاره مفهمه عرفن و شرعن جایگزین کلام میشه. این چنین تا میرسه به این که خب اگر اشاره مفهمه نداشتیم کار به مترجم کشیده، یا کسی که تکلم میدونه بکنه ولی زبانش رو قاضی نمیدونه، محکمه نمیدونه، اینجا باید ترجمه بشه. در مترجم یک سوال هست، آیا در مترجم یک نفر مترجم کافیه یا اینکه دوتا آدم عادل باید باشن مترجم؟ در جا اینجا مرحوم سید یزدی میفرماید که بله در ترجمه شهادت رو مثل شهادت میگونه ترجمه، باید عدلین باشه، دو نفر باشن اولا تعدد، یک نفر کافی نیست، عدله باشن، عدالتشون هم باید مبرز باشن. چرا اینجوری میفرماید؟ این ترجم و ترجم رو به اصطلاح مثل شاهد فرض میکنه، مثل شاهد فرض میکنه، باید شرایط شاهد رو داشته باشه، هم عدالت و هم تعدد. مبنای دیگه این است که نه، مسئله یه ترجمه از باب استظهاراته، از باب ظهور کلامه، از باب ظهور کلام باشه نه تنها تعدد لازم نیست، عدالت هم لازم نیست، ظهور کلام وجیت داره. بعضی فرمودن ظهور کلام وجیت داره ولو یه نفر، فرض فرمود یه آقایی هست همسایه من و شماست، مثلا اشتراشه یا حتی نمازم نمیخونه یا حتی مشروبم میخوره، اما اما میدانید در حد زدن دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، اهل دروغگویی نیست. حرفشو میپذیریم ولی در خبر ثقه حجته. ثقه یعنی کسی که برای او عادل نیست اما موثقه، یعنی در سخن گفتن موثقه. تعبد لازم نیست، عادل نیست که دو نفر آدم بیاد به من شما خبر بده و بشه خبر ثقه حجت، یه نفرم باشه کافیه، فقط کلامش ظهور باشه، مبهم نباشه. دو تا سه تا کلمه مشترکی که در ده تا معنا ظهور داره عملا میشه مجمل و مبهم، اون به درد نمیخوره، ظهور داشته باشه کلامش. این است که ترجمه مترجم های از باب مسئله شهادت حساب میشه که عدلی مترجم باشد و عادل هم باشن، سیدی از اون باب حساب. یا نه اگر این رو از باب ظهورات و استظهارات بدونید که مبنای برخی دیگر از فقهاست، اگر این چیز بدونید نه تنها متعدد بودن لازم نیست، عدلی بودن هم لازم نیست. نه از که بحث مبناییه به نظر حقیق میاد که خدمت شما عرض کنم این مبنا قوی تر باشه از مبنای مرحوم سیدی است. این از باب ظهوراته. یه راه سومی برخی از فقها مطرح کردن که کلی قضاوت نکنیم که کلا در ترجمه شاهدین عدلین مثل شاهدین عدلین باشه، تعدد و عدالت معتبر باشه، یا کلا از ظهورات باشه یک نفر باشه ولو عادل هم نباشه. بگیم مقامات فرق میکنه، یعنی جاهای مختلف با هم فرق میکنه. یه دفعه ممکنه یک مسئله، یک سند حساسیه، یک سند ملی و بین المللی هست، دادن برجامی که ما داریم، گاهی یک کلمه که بار حقوقی بین المللی رو وجود داره. اینجا بله بحث واقعا شاهدین عدلی، یعنی هم شاهدین باشه تعدد، هم عدلی باشه اطمینان داشته باشه آدم. اما بعض وقتا نه، یک مسئله خیلی جزئی هست، یک مسئله خیلی جزئی، بعد من باید یه دعوای بین مدعی و منکر هست، مجموع این دعوا مثلا به 50,000 نه 50,000,000 ها، 50,000 بیشتر نمیارسه. حالا این بند خدا نیاز به متعدل داره، ما بخواهیم عدلین و متعدلین ها باشه یه بار باری داره 500,000 تومان باید خرج کنیم بگم چه خبره. اصل دعوا خیلی مهم نیست، 50,000 تومان ما زحمت داره بخواهیم دو تا متعدل داشته باشیم، به این سادگی نیست، باید منتظر باشیم، باید این رو پیدا بکنیم فلان اینا. این است که به نظر میاد این راه سوم راه هم به احتیاط نزدیک داره هم اقلایی تر هست که بگیم خدمت شما عرض کنم که در موارد و مقامات مختلف خصوصیات فرق بکنه، خیلی خیلی حساس باشه، بگیم عدلین و شاهدین مثل شاهدین عدلین باشه متعدد در غیر حساس این زمینه. خب این بحث فقهمون الحمدلله بله سوم به نظر حقیق همون سومی بهتر هست و هم به احتیاط نزدیکتره و هم مقلایی تر هست، چون نص خاصی نداریم، اگر روایتی داشتیم اینا باید متعبد می بودیم در برابرش تسلیم می شدیم. یک مسئله عرفی و مقلاییست و به نظر میاد که همین بهتره. خب ما در بحثمون در مسئله قرآن عرض کردیم که ما روایات عامه داشتیم، خاصه داشتیم که بالاخره پشتوانه قاعده قرآن هم سیره قرآنیه بود، هم روایات متعدد با قاعده عامه، هم خاصه باشه گفتیم موارد خاصه داریم. در شش مورد، در شش مورد طایفه روایات قرآن را مطرح کردن که همه اینا را مطرح کردیم. مثلا در مشتبه البلد تعداد زیاد روایت داشتیم، طایفه دوم. خدمت شما عرض کنم در وصیت به عتق ثلث ممالیک خودش یه تایفه این روایات داشتیم، تایفه این دیگر در اشتباه حر به مملوک، اینا را ظاهرت خوندیم یا نخوندیم، حر به مملوک، بله داشتیم این رو خدمت شما هستون. تایفه ایششون در میراث خمسایی مشکل بود، روایات متعدد داشتیم تا اینکه بله همینجا خوندیم. بله آها احسن، روایات متفرقه اونا مقدمه بود همینجا، روایات متفرقه هم داریم که بحث قرآن رو مطرح فرمودن در موضوعات مختلف که تحت عنوان واحد در نمیاد، اما روایات مختلف در این رابطه داریم. مثلا در رابطه با سفر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سفر به حج می بردن و مصلحت می دیدن که خانومشون خانومی همراه داشته باشن، خب از خانومها کی را ببرد، همینطوری گزینشی برخورد بکنن که بالاخره قلب اونهایی که میمونن میشکنه و اونی که میبره مورد حسادت قرار میگیره. خب بین 9 تا یا 13 تا خانم کرده داشت، یکیشو میخواست ببره، بیش از یه نفر میسور و مقدور نبود، اینجا چی را ببره؟ خب اینجا القرآتو بالاخره سنتون زاش اینجاست، از قرآن میانداخت و خدمتشون به نام هر کدوم از این بزرگوارها میفتاد با خودش میبود. خب این خودش یه سیره نبوی میشه. یا مثلا بیت را خراب شده بود میخواستن درست کنن، خب کدوم دیوار را کدوم طایفه درست کنه؟ دقت میکنید که در دیوار مکه مکرمه بعضی از دیوارها شرافت خاصی داره، مثلا اون دیواری که حجر الاسود بهش نصب میشه، یا دیواری که رکن یمانی درش هست که پیامبر اسلام در هر بار که طواف میکرد میومد سینه‌اش رو میچسبونده به رکن یمانی، بعد خدمتش مرز کنن رکن مستزار هم بهش میگن که میفرمون هر کی این کار رو بکنه به خدای عالم پناه ببره از آتش جهنم خدا او را پناه میده. خیلی خدمتش مرز کنن واقعا حال خاصی به انسان دست میده. خدا انشاءالله که حرف محمد آل محمد آل سعود رو سرنگون بکنه و این حرمین شریفین رو از شکل این با آزاد کنه. خب اینجا کدوم طایفه کدوم زله را افتخار نصیبش بشه که مثلا این قسمت را ما درست کردیم به اصلاح این بنا را بالا بردیم، پس اونید بیت خراب شده زلزله اومده یا احیانا زید اومده اون کردن زید اتفاق افتاده بعد نیاز به ترمیم تنگاهی تشاه و کشمکش احیانا پیش میومد فناتینی که مشکل رو حل میکرد قرعه بود. یک بار که خود پیامبر اسلام هم در این قرعه شرکت کرد، زلی که نصف حضر و اسود بود تا نزدیک رکن یمانی به نام حضرت افتاد و با کمک دیگران به اصطلاح این دیوار رو بالا بردند. خدمت شما از کنم یا در مسئله پس که حضرت موسی سلام الله علیه خداوند بهش وحی فرمود که یکی از اصحاب تو به شدت بر علیه تو نمامی میکنه، بر حذر میدارم تو را از شکل ایشون. خب کیه دیگه اسمش رو خداوند متعال نفرمود، حضرت موسی با قرعه اون را به دست آورد. خدمت شما عرض کنم روایت دیگری هست که از اصفهان و علی علیه السلام مال رسیده رو تقسیم کرد بین یاران خودش بین فرماندهان لشکرش، یک مون خشکی موند و حضرت را شکست به فکسره و سبع کسره به هفت قسمت این شکست و خب بزرگ و کوچک بود، مثل چیزهای کامپیوتری و برقی نبود که الکترونیکی مثلا در یک سایل تقسیم بشن، بزرگی شد کوچکی شد با دست و اینها می شکستن. اینو به کدوم شخص داده بشه؟ یکی احیانا بزرگ یکی کوچکتر از اونه که متوسطه با قرعه حضرت، یعنی کوچکتر جایی که بس حق و حقوق و احیانا تنازع مطرح می شد که هیچ گونه کینه و کدورت ایجاد نکنه حضرت با قرعه استفاده میکنه. یا مثلا برای جنگ به غزوه ذات السلاسل جنگی باید میرفتن، حضرت در اصحاب صفه کی بره کی نره با قرعه خدمتشون معصومه نفراتی که باید بره از حضور عالی مشخص کردن. حالا این قرعه هم گاهی ممکنه یه مسئله دو طرفه هست، در زمان جنگ ما داشتیم این رو، گاهی نیروهایی بود که نمیخواستن برن به ایمان داوطلب، باید بهشون فرمان میدادی که باید بری جنگ. اما در جاهای دیگر هم که نه، مثلا 100 نفر نیرو میخواست، 2000 نفر داوطلب بود، دعوا بود که کی بره. در هر دو صورت قرعه کار سازه، نظر فرمود در هر دو صورت قرعه کار سازه. این چنینه. یا مثلا روایتی را ابو هریره در از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، در صحیح بخاری نقل شده این روایت، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 182 کتاب شهادت باب 30 بخاری نقل میکنه از ابو هریره که ابو هریره میگه که رسول اکرم فرمود اگر مردم بفهمند در صف اول نماز جماعت چقدر ثواب هست، در اذان گفتن در این مسجد چقدر ثواب هست، اصلا با هم ضرب دروا میکردن. خب اگر چنانچه این چنین چیزی باشه هیچ چاره ای نمیشد الا انگسته مو علی سهم و برکشی مطرح بشه. بالاخره فرد بفرما در سفر اول جماعت نهایت 50 نفر جا هست، در مسجد 5000 نفر آدم شرکت میکنه، بالاخره کی در این سفر اول قرار بگیره ممکنه کار به تشاق و کشمکش و نزا بکشه. خدمت شما عرض کنم گرزگاهی الان دیگه نه، میخواد زود از همه دیرتر بیاد از همه زودتر از مسجد بره بیرون، فقط مسلمان های نماز جماعت در آخر سر میخواد بشینه نه در اول سر. ولی نه، اگر واقعا ما که شوق و شعف دارن، واقعا آتش دارن به نماز جماعت و اینها، خدمت شما هست که در حدیث معراج پیامبر اسلام به که ملکی رسید و از حضرت زبرد پرس کارین چیه کار هستین، عرض کرد از خودش پرسید، گفت من تمام تعداد تگرگه ها باران های که به روی زمین بناس بارش کنه من میشمارم. آره خیلی حضرت تعجب کرد، گفت و شما خیلی از آدم واردی هستی در حساب و کتاب این ها در حساب داری. بعد از کرد یا رسول الله، ولی من با این همه قدرت و دقتم اگر چنانچه یه جماعتی تشکیل بشه از شیعان خلیفه بر حق تو امیرالمومنین از 12 نفر رد بشه تعداد این ها، من عاجزم ثواب این ها رو بتونم بنویسم، عاجزم منی که این تعداد قطرات باران خیلی عجیبه. واقعا در عالم معنا و مسائل عرشی و این حاطی میگذره ما نمیدونیم فرشته الهی در حدیث بود چنین میفرماید. در هر صورت اینجا هم طبق این نقل در صفحه اول قرار بگیره ثوابش خیلی فوق‌العاده فرق میکنه، خصوصا اگر یمین امام جماعت باشه. فضلی ایمن علل اکثر و علل حق که فضل صلات جماعت علل فراداست. مفهوم شد دیگه معناش چیه؟ این سمت راست اگر قرار بگیره ثوابش به همون اندازه که نماز جماعت از فرادا بیشتره، سمت راست از سمت چپ یا سمت پشت سر بیشتر. در هر صورت اینجا خب این چنین موارد اگر واقعا مؤمنین بیان آتش داشته باشن، هر کسی که در صفحه اول قرار بگیره در سمت راست قرار بگیره، چاره این رو قرعه انداختن نیست. نمیشه که اینجا دیگه ای ما بشینه چند نفر رو سرش شکسته بشه که کتا بشینه، بلافاصله با قرعه مسئله حل میشه. پس بنابراین تنها چیزی که از این روایات عام و خاص و موارد عام و موارد خاصه عرض کردیم قید قرعه هست این است که باید مسئله حقوقی محل تنازع باشه قرعه و الا جایی که مثلا محل تنازع نباشه قرعه نیست مثل سالهای متعددی که عرض کردیم شما یا عباد ندرسی یا عباد جایی قرعه نیست تنظر فرمودی این پارت به اصطلاح شربت نتش رو یا اون یکی جزای قرعه نیست جهت قبله را نمیدونی جزای قرعه نیست این مسئله شخصی هست و باید در اخیر اون احتیاط و مسائل خودش رو قرعه اونجا چه محل تنازع و نزاست فقط یک مورد محل نزا نیست و قرعه مطرح شده روایت اسم محمد بن عیسی نقل میکنه میگه ان رجل علیه السلام از امام کاظم علیه السلام رجل که گفته میشه امام کاظم علیه السلام منظوره سئل عن رجل نظر الى راع نزاع على شات سؤال کرد مردی بودید که چوپانی با یک گوسفندی داره نزدیکی میکنه قال علیه السلام حضرت فرمودین عرف ها دبه ها و احرق ها اگر این گوسفند شناخته بشه راه حکم شرعی این است که باید این رو ذبح کنن و آتش بزن ولی اگر شناخته نشد این گوسفند قاطی شد به گله اینجا چکار باید کرد پس اون گله باره یک نفر اینجا حضرت می فرماید که شروع کنن به دو نصف تقسیم بکنن قرعه کشی بیندازن که آیا این گوسفند این طرف یا اون طرف افتاد مثلا به این طرف دوباره این را دو نصف کنن تا بره تا آخر که بمونه مثلا دو تا تنظر فرمودن اونجا خدمت رو من سنن قرعه کشی بکنن دو تا به آخر برسه فقط تنها موردی که روایت داریم و محل تنازع نیست قرعه مطرح شده همین مورده و رضا منحصر به فرد باید اکتفا بکنیم به همین یه مورد دیگه جاهای دیگه نمیتونیم سرایت بدیم خب پس این روایت خلاف قاعده هست که التزام میکنه چون قاعده التزام میکنه که از همه این گوسفندا اجتناب بشه قاعده این التزام میکنه احتیاط و اجتناب بشه منتها یک ضرر مهم فاحشی از صد تا گوسفند پنجاه تا گوسفند ممکنه هزار تا گوسفند باشه به خاطر یک همه رو اسلام شریعت سهل و سمحه هست همین جاست یکیش که میگه خب تنصیف بکنه تا بر تا آخری که بالاخره مشخص میشه خب این هم یک بحثی بود در رابطه با قرعه تا کنون در این امر سوم بود که اینقدر طول کشید این همه روایات بررسی کردیم فقط عرض کردم هدف این بود که پشتوانه قاعده قرعه روشن بشه دو چیز پشتوانه مهم میشون یکی سیره اقلاییه هست حتی قبل از اسلام چنین چیزی بوده دیگری هم کتاب هم سنت هم کتاب آیات متعدد قرآنی داشته در رابطه با حضرت یونس و حضرت مریم سلام الله علیه ما و همین همه روایاتی که به عنوان قاعده مترده عامه همچنین موارد خاصه که شش طایفه مطرح کرد. پس بنابراین قاعده قرعه رو بدون هیچ شک و تردید باید به عنوان یک قاعده محکم شرعی و عقلی به اقلایی بپذیریم و متوجه کردم اون دوتا شرط رو یکی این که راه های کشف حقیقت بسته باشه فقط راه قرعه باز باشه دومی که چی باشه تنازع و تضاهم باشه همین این دوتا قید باشه این همه روایات و آیات دلیل بر حقانیت قرعه هست خدمت شما عرض کنم که امر چهارم که یه شما را ظاهرا بیش از این خسته نکنم مفاد ادله قرعه چیه مفاد ادله قرعه دیگه باشه انشاءالله برای فردا که راه متوسطی را بدون افراد و تفرید قرعه برای ما مشخص میکنی انشاءالله باشه برای فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
اشکال نشه.